بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که بحث ترتب از اونجا که در فقه هم زیاد کاربرد داره و ضمناً هم مورد مناقشه بزرگان قرار گرفته، مثل مرحوم شیخ انصاری و همچنین مرحوم صاحب کفایه، لذا مرحوم استاد ما هم در این دو دوره‌ای که ما خدمتشون بودیم کر و فر زیاد داشت. من الان به نوشته‌های خودم که نگاه می‌کردم دیدم به این که ایشان چندین بار هی رفت و برگشت داره تا بتوانه مبادی ترتب را و از کنم اثبات کنه و اشکالاتی که مرحوم آقای آخوند و دیگران گرفتن دفع کنه. اون چه که مهمه در اشکالات هست اینه که بالاخره بازگشت ترتب به طلب زدینه و طلب جمع بین زدین است در حال خاص. همه هدف هم اینه که ما بتوانیم این مشکل را حلش کنیم. البته آقای آخوند چند اشکال میکنه که حالا ما مهمترین اشکال را اول برش داریم، بعد بین اشکالات دیگر قابل جواب هست یا نه. مروازه هست که طلب زدین یعنی طلب جمع بین الضدین قطعا غلطه. خب این چون طلب امر محاله و همونطوری که شیئی که محال است قابل تحقق در خارج نیست، طلب محال هم از شخص حکیم هیچ وقت صادر نمیشه. خب این مسلم. حالا ما ببینیم کجا جمع بین الحکمین غلطه. یه بررسی که اگر با استقراء و استقصاء بنماییم، مواردی که طلب جمع بین الطلبین غلطه بررسی کنیم تا بعد ببینیم موارد ترتب از قبیل جمع بین الطلبین مستحیل املا. پروازه هست که در موارد تعارض خب دو حکم متضاد در موضوع واحد بلا اشکال غلطه و یکی از دو حکم مسلماً برخلاف واقع. جمع بین دو حکم در موضوع واحد این قابل قبول نیست بلا ریب. مثل این که یک موضوعی را از قبیل همون سمن الازره چه صحتم ولا بعث به بیع الازره، یا مثلا صلات جمعه واجب است و صلات جمعه حرامه، این قابل جمع نیست بلا ریب بلا اشکال. مورد دوم جاییست که دو حکم بر دو متعلق وارد شده ولیکن جمع بین المتعلقین غیر مقدوره. مثل اینکه یک دلیل وارد بشه بر وجوب استقبال در خراسان و دلیل دیگر وارد بشه بر وجوب استقبال جدی در زمان واحد در وقت واحد، بگوید یک دلیل استقبال قبله واجبه و دلیل دیگر بگه استقبال جدی. خب مسلمه که کسی که استقبال قبله کنه ناگزیر از استدبار جدیه و بالعکس اگر استقبال جدی کنه ناگزیر از استدبار قبله است. پس حالا برای دو متعلقن، یکی استقبال جدی است و دیگری استقبال قبله، ولی مستحیل جمع بین این دو حکم در مقام امتثال. اینجا نیز به منزله تعارضه، یعنی یقین داریم که از مولای حکیم چنین دو حکمی که قابل برای جمع نیست صادر نمیشه. پس یکی از این دو حکم کذبه. اینجا هم قبوله که جمع بین الحکمین محاله. مورد سوم عبارت است از جایی که دو حکم با هم تنافی ندارند، متعلقینشون هم متنافی نیستند، اما در مقام امتثال به خاطر عجز مکلف جمع بین دو حکم نمیشه. پس فرقش با قسم قبل اینه که اونجا عجز مانع نیست، بلکه خود دو حکم به نفسی متعلقین با هم تمانع دارند، اما در فرض سوم متعلقین با هم تمانع ندارند، عجز مکلف است که مانع از جمع بین الحکمینه. اینجا مثل امر به ضدینی که لهما ثالث باشه، امر کنه به قیام و نیز امر کنه به قعود. اینجا میگیم معلومه که در مقام امتثال نمیتوان این دو ضد را با هم جمع کرد. طبعا این از باب تزاحم میشه. وقتی باب تزاحم شد، غیر از دو فرض قبل، دو صورت قبل، باب تعارضه. اما در اینجا که بین دو حکم و بین متعلقین تمانعی نیست، ولیکن عجز مکلف موجب عدم امتثال شده و مانع از امتثال دو حکم شده، این همون باب تزاحمه. طبعا در باب تزاحم رجوع باید کرد به مرجحات تزاحم، مثلا ما لیس له البدل بل ما له البدل مقدمه، مزیق بر موسع مقدمه، و عند ضیق کلاهما اهم بر مهم مقدمه. اما لا ماله اگر یکی مقدم شد، اون دیگری امتثالش در ظرف فعلیت مقدم فعلی نیست. پر واضحه که مثلا مثال معروف انقاض غریق و طی طریق قصبی، این دو به نظر در مقام جعل تنافی ندارن. انقاض غریق واجب باشه، طی طریق هم حرام باشه. اما حالا اگر عجز مکلف موجب عدم جمع بین الامتثالین شد، ناگزیر باب تزاحم میشه و یکی بر دیگری مقدم خواهد شد، و در نتیجه اون که مقدم حکمش فعلی میشه و اون که مقدم نیست حکم در مرحله انشاء میمانه، فعلیت پیدا نمیکنه. خب در مثال انقاض چون همه فعلی میشه و حرمت قصد از فعلیت میفته و هاکذا در سایر موارد تزاحم. خب این یک اصل مسلم، اما سخن این است که در این گونه موارد عجز مکلف منشأ میشه که هر دو حکم با هم فعلی نباشند، ولذا هر فعلیت هر حکمی تارد فعلیت حکم دیگره. خب مثل اینکه انقاض غریق چون واجبه دیگه تارد و حرمت قصب میشه، یا ازاله نجاست عن المسجد که واجب مزیقه تارد وجوب صلات میشه و هاکذا. اما دقت کنیم این طرد که آقای آخوند میگه کل منهما طارد للآخر، ببینیم این طرد که منشأش عجز مکلف است، این طرد در چه صورته؟ در جایی که هر دو حکم خصه باشند، فعلی باشند، معلوم اطاعت حکم اهم مثل انقاض غریق تارد فعلیت و حرمت قصد خواهد شد. و بالعکس، مثلا اگر طی غریق قصبی اهم باشه او تارد فعلیت وجوب انقاض میشه. اما اگر فرض کردیم که یکی از دو حکم معصیت شد، آیا باز هم تارد هست ام لا؟ جان کلام اینجاست. آقای آخوند می‌فرمایند که ولو در فرض عصیان اهم فعلیت حکم باقی است و اکنون که باقی تارد فعلیت امر به مهم خواهد شد. اما قائل به ترتب میگه خیر، با فرض عصیان امر اهم دیگه تارد خب فعلیت امر به مهم نخواهد گردید. مثال بزنیم به همون باز ازاله نجاست و صلات، یا دو واجب مزید و صلات یومیه و صلات آیات، هر دو در آخر وقت و صلات یومیه هم اهمه. خب با توجه به عجز مکلف نمیتواند هر دو حکم فعلی باشه، بله لو خلی و طبعه بین این دو حکم تعارض نیست و این چنین نیست که یکی موجب کذب حدیث دیگر و حکم دیگر باشه. بین متعلقین هم تعارضی نیست، زیرا اون که میگه نماز آیات واجبه و این دیگری میگه نماز یومیه واجبه، اما عجز مکلف موجب شده که نتوانند هر دو حکم فعلی باشند. تن در مقام فعلیت وجوب صلات یومیه تارد وجوب صلات آیات خواهد شد، چون نمیتوان جمع کرد صلات آیات را با صلات یومیه. آقای آخوند میگوید که در صورتی که اهم و مهم در کار باشند، به امر به مهم به اهم فعلی باشه، معناش اینه که باید انجام داد صلات یومیه را. امر میکنه به ایجاد صلات یومیه. این امر هرچه که مانع و مزاحم صلات یومیه باشه او را طرد میکنه، چون او موجب برای معصیت و ترک صلات یومیه میشه. بنابراین در زمانی که شما مکلف به صلات یومیه هستی، غیر ممکن است که در این زمان مکلف به صلات آیات بشی، چون که قطعا صلات آیات مزاد با صلات یومیه است و در مقام امتثال اتیان به صلات آیات موجب معصیت و ترک صلات یومیه خواهد شد. و هر امری مسلمه که تارد معصیت خودشه، یعنی تارد مخالفت خودشه، پس امر به صلات آیا صلات یومیه تارد وجوب صلات آیات خواهد شد. خب اگر اینه، پس با فعلیت امر به صلات یومیه معقول نیست که امر به صلات آیات هم فعلی بشه، و الا این مستلزم جمع بین الضدین است و طلب الضدین است و عقلا قبیح. آیا آخوند میگه شما ترتبی ها میگویید امر به صلات آیات در فرض اسیان صلات یومیه است؟ خب در فرض اسیان صلات یومیه دیگه موجبی برای طرد امر به صلات آیات نیست، چون که الان که صلات یومیه را اسیان کرد و ترک کرد، دیگه مانعی نیست از فعلیت صلات آیات، چون صلات آیات به خاطر امتثال صلات یومیه ترد شد. ولی اکنون که ترد نشده و شما صلات یومیه را اتیان نکردی، منشأ برای ترد هم عجز بود. الان که عجزی از صلات آیات نیست، پس چه موجب شد برای چه بگیم صلات آیات ترد شده است؟ خیر، صلات آیات با فرض عجز ترد شده بود، اما اکنون که عجز نیست، زیرا قدرت بر صلات آیات داره. آقای آخوند جواب میدن که خیر، آیا در زمانی که صلات آیات ولو معصیت میشه و ترک میشود، آیا امر به صلات آیات، به صلات یومیه باز هم موجوده یا خیر؟ اگر صلات یومیه فاقد امر بشه، بسیار خوب، دیگه امری نیست تا تارد امر به صلات آیات بشود. اما فرض اینه که هنوز امر به صلات یومیه باقیه ولو تو در حال عصیانی و بنا نداری که نماز یومیه را بخوانی، درست، اما چون در حال عصیانی امر از صلات یومیه ساقط نشده. برای اینکه سقوط امر به یکی از دو چیزه، یا به امتثال و یا به تمام شدن عصیانه. اینجا نه امتثال کردی صلات آیات را، صلات بخش یومیه را، و نه هنوز تمام شده عصیان صلات یومیه. پس در این 10 دقیقه آخر وقت امر به صلات آیات، به صلات یومیه، امر فعلی است و موجوده و به ما میگوید بر توی مکلف لازم است که در این وقت 10 دقیقه به غروب نماز یومیه بخوانی. خب این امر فعلی دیگه تارد امر به صلات آیات، زیرا اگر ساقط میشد امر به صلات یومیه، مانعی نبود که مولا به امر فعلی و به بعث فعلی بعث نحو صلات آیات کنه. اما مفروض اینه که هنوز امر به صلات یومیه موجوده و بعث به صلات یومیه میکنه. خب با بعث به صلات یومیه تارد امر به صلات آیات خواهد شد. لذا آقای آخوند میگه ترتب محاله. این به منظره آن است که بله، اگر فرض کردیم یک انسان قوی میخواد سنگ را به طرف خودش بکشه، خب مادامی که این انسان قوی در صدد کشندن سنگ به طرف خودش هست، دیگه معنا نداره یک موجود ضعیفی بیاد و بعد به طرف خودش سنگ را بکشه. چون امر به واجب اهم که صلات یومیه است فعلیه، دیگه نمیتواند امر به صلات آیات فعلی بشه. شما گفتید امر به صلات آیات در فرض عصیان امر به صلات یومیه است و مانعی نیست. جواب میدیم که بسیار خوب، در همان حال عصیان هنوز که امر به صلات یومیه ساقط نشده. چون ساقط نشده دیگه نمیتواند امر به صلات آیات که مهم است فعلی بشه، و الا اگر فعلی شد معناش اینه که هم امر داره به صلات یومیه ان 10 دقیقه و هم امر دارد به صلات و ایجاد صلات آیات و این غیر ممکنه. حالا استاد و امثال او از قائلین به ترتب چه جواب میدن؟ اینان میگویند که مسلم است که هیچ یک از این دو امر به اطلاقهی دال بر نفی دیگری نیست، یعنی نه امر به صلات یومیه میگوید که نباید صلات آیات را خون، یعنی اطلاق امر به صلات یومیه میگوید نماز یومیه واجب است، خواه این که واجب دیگری بر تو باشه یا نباشه. و همچنین اطلاق امر به صلات آیات اون هم مقید نیست در مقام جهل به عدم صلات یومیه. این مسلمه که در مقام جعل و انشاء هیچ یک از این دو مقید به ترک دیگری نیستند، بلکه هر دو دلیل اطلاق دارند. صلات یومیه واجب است، خواه صلات آیات واجب باشد یا نباشد. صلات آیات هم واجب است، دلیل دلالت بر وجوب داره، خواه صلات یومیه واجب باشد یا نباشه. پس در دلیلین چه تضافی نیست. انما الاشکال در مقام امتثال است و که ناشی از عجز مکلفه. عجز مکلف مانع از فعلیت هر دو صلات میشه، قبول. اما این عجز با ترک یکی مسلماً برطرف میشه نسبت به دیگری، یعنی اون چه مانع از فعلیت بعث و امر شد عبارت از عدم قدرت عبد. قدرت عبد بر صلات یومیه موجود بود بلاری، ولذا امر به صلات یومیه فعلی شد. آیا با فرض ترک صلات یومیه باز هم عجز از صلات آیات هست ام لا؟ بلاری با ترک صلات یومیه دیگه اکنون عجزی از اتیان به صلات آیات نیست تا اینکه فعلیت امر به صلات آیات ساقط باشه. پس دقت کنیم، میگیم این مطارده ناشی از عجز مکلف بوده. عجز مکلف در مقام امتثال همانا مانع از فعلیت هر دو تکلیف شده. لذا ما میگیم هر دو تکلیف با هم فعلی نیستند، بلکه تکلیف به مهم بر تقدیر عصیان اهم. در زمان عصیان اهم آیا وجدانن قدرت بر امتثال صلات آیات هست ام لا؟ اگر بگید نیست، انکار بدی کردید و کسی که نماز یومیه را نمیخواد میتونه نماز آیات را بخوانه. پس اگر قبول کردید که باید هم بپذیرید که با فرض عصیان اهم قدرت بر انجام مهم که صلات آیات هست حاصل میشه، میگیم خب اطلاق امر به صلات آیات که گفتیم شامل میشه هر دو حالت را، چه میخواد صلات یومیه واجب باشد یا نباشه. پس همکنون صلات آیات به خاطر عصیان صلات یومیه مقدور شد. حالا که مقدور شد، امر به او هم فعلی میشه. شما گفتید امر به اهم من فعلی است، ما قبول داریم، اما ما اول از شما تصدیق گرفتیم که امر به اهم به مقتضای اطلاقش میگه چه میخواد صلات یومیه واجب باشد چه نباشد. پس امر به صلات آیات که مهم است اطلاق داره نسبت به این که میخواد امر به صلات آیات باشد یا نباشه. پس جناب آقای آخوند، نفس امر به صلات یومیه نمیتواند طارد امر به صلات آیات باشه، انما طارد بودنش در فرض امتثاله. اگر شما امتثال نکردی امر به اهم را، مانعی از شمول اطلاق دلیل صلات آیات نیست، انما مانع از فعلیت عجز بود که الان عجز برطرف شده. صلی الله علی محمد.